خانه انقلاب اسلامی و ولایت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه الزهرا سیدت النساء العالمین. شهادت علی اکبر گونه شهید حججی را خدمت همه عزیزان تسلیت عرض میکنم و به روح پرفتوح اینشون عرض ادب دارم. همچنین سالگرد سال روز آزادگان را گرامی می‌داریم و مرحوم آقای ابو ترابی که تو جلسه امام تشریف می‌بردن در زمان خودشون، به روح اینشون هم درود می‌فرستیم. جامعه ایران یه جامعه است که بیشتر از اینکه یه جامعه سیاسی یا یه جامعه اجتماعی یا یه جامعه اقتصادی یا حتی یه جامعه دینی باشه، یه جامعه فرهنگیه. یعنی وقتی که کسی بخواد این مردم رو مطالعه کنه، عنصر مرکزی تحلیل این مردم بیشتر عنصر فرهنگیه. در زمان کنونی ما تو این جامعه دچار تکثرات فرهنگی شدیم. یعنی همون چیزی که عنصر اصلی هویتی ماست که یک هویت فرهنگی داریم، این به شدت متکثر شده. اینی که میگیم هویت ما بیشتر یه هویت فرهنگی تا یه هویت سیاسی یا دینی یا جغرافیایی، نکتهش اینه. نمیخوام بگیم این جامعه دینی نیستن، نه، ولی بیشتر از این که دینی باشن فرهنگی هم. تو مسائل دینی هم خوشبختانه فرهنگشون خیلی از دین الهام گرفته. اون عناصر از دین که تو فرهنگشون تثبیت شده رو این جامعه خیلی ارج می نهند، اما اون عناصر از دین که جزء فرهنگشون خیلی نیستا کم توجهی بهش میکنه. یعنی شما نگاه کنین در بین محرمات شرعی، محرماتی که تو فرهنگ ما هم قبیحه، خیلی مردم مراقبن که انجام ندن و زشت میدونن، اما بعضی از محرمات که تو فرهنگمون خیلی قبحش بالا نیست، به طور عادی انجام بدیم یا یکی سم انجام بده، خیلی نسبت به او نگران نمیشی. مثل اینکه مثلا دروغ یا غیبت کردن، اینا جزو محرمات بزرگ شرعیه، اما تو فرهنگ دین، تو فرهنگ دینی محرمات بزرگ شرعه، اما تو فرهنگ عامیانه ما بده، اما یه بد عادیه. یعنی اگه کسی مثلا دروغ میگه، شما باش قطع رابطه نمی کنین، ارتباطتون باش قطع نمی کنین، خودتون هم ممکنه پیش بیاد دروغ بگی. اما همینو فکر کنه اگه کسی گوشت خوک بخوره چه کار میکنه؟ مثلا نوع نگاهی که بهش پیدا میکنه خیلی متفاوت، چون که گوشت خوک تو فرهنگ ما بسیار زشته. برای این میگم یه جامعه هستیم به شدت جامعه فرهنگی هستیم، یعنی عنصر فرهنگ خیلی تو این جامعه پررنگه. اما تکثرات فرهنگی جامعه مال چیه؟ خب ما سرعت تغییرات فرهنگی در سالهای اخیر تو جامعهمون زیاد بوده. از اون طرف فرهنگ اصیل دینی تومون هست، از اون طرف فرهنگ مدرن اومده و تفاوت‌های طبقاتی شدید شده. ثروتمندان نوظهور تو جامعه زیاد شدند. اینها تغییر سبک زندگی، اینا همه جامعه را به یه سمتی برده که به شدت جامعه متکثری شدیم. قبلا اینجور نبود جامعه ما. مثلا شما 40-50 سال پیش تو این جامعه مردم را به دو گروه میتونستی تقسیم کنی، دو فرهنگ مختلف تو مردم میدیدی، متدینین و غیر متدینین، مذهبی ها و غیر مذهبی ها. اینا کاملا هم فرهنگاشون متفاوت بود از هم دیگه. مذهبی ها یه سه چیزایی رعایت میکردن، و دو نفر فقط کافی بود از خانواده مذهبی با هم وصلت کنن، خیلی راحت با هم کنار میبدن، چون همه چیزای فرهنگیشون مثل هم بود. دو نفر هم یه غیر مذهبی بودن با هم ازدواج میکردن، بازم با هم کنار میمدن، همه چیزشون ناخواسته با هم دیگه چپ. الان اینجور نیست. الان خود مذهبی و طیفای گوناگونی پیدا کردن، غیر مذهبی و طیفای گوناگونی پیدا کردن، عناصر دیگه ای تو فرهنگ وارد شده، لذا ما با یه جامعه به شدت متکثر روبرو هستیم. این تکثر فرهنگی باعث میشه که ما تو رفتارهای عادیمون بعضیمون بعضی چیزها را خیلی بد بدونیم، بعضیمون نسبت به اون چیزها بی تفاوت باشیم، بعضیمون چیزها را خوب بدونیم. نشانه یه مثلا به روز بودن و با کلاس بودن بدونه. خب حالا اگر ما توجه به این جنبه نداشته باشیم تو ازدواج، بعدا دچار مشکل میشه. یعنی خانواده دختر و خانواده پسر یا خود دختر و پسر رفتاری هر کدوم انجام میدن، از نظر طرف مقابل این رفتار فوق‌العاده شنیعه، از نظر اینها این رفتار یه چیز چیه؟ عادیه. و بعد اونا میگن به اینا که شما چرا اینقدر سختگیری میکنین، چرا اینقدر بی خود و بی جهت سوء زن دارین. اونا میگن چقدر شما بی مبالاتید. درست شد؟ این بخش زیادی از مشکلات خانوادگی که ما بعد از ازدواج باش برخورد میکنیم و بعضا به طلاق منجر میشه، دقیقا برمیگردد به همین نکته، عدم تطابق فرهنگی. یه تحقیقاتی حدود 15 سال پیش بود انجام شد توی کشور، توی تهران، از بین دانشگاه‌های تهران این تحقیقات انجام دادن. تو اون تحقیقات از دانشجو پرسه بودن که بزرگترین موزل ازدواج دانشجویی چیه؟ وقتی که تحقیقات رو استخراج کردن، نتایج رو دو بخش کردن، ببینن مجردها چی میگن و متأهلها چی میگن. مجردها جواب داده بودن بزرگترین موزل ازدواج دانشجویی موزل اقتصادیه. خب چیزی که همه جا میگن، جوانا تا میگن چرا زن نمیگیریم، میگن خب مشکل چی هست؟ اقتصاد. اما جالب اینه که وقتی که برگه های متأهل‌ها رو استخراج کرده بودن، موزل اقتصادی از رتبه 1 رفته بود رتبه 4، رفته بود کنار. همین نشون میده که اون یغنهم الله من فضلهی که قرآن گفته خیلی ها چشیدن، که متأهل‌ها چقدر نظرشون متفاوت از مجردها. اونها موزل اقتصادی رتبه اول نام، اونا که رفته بودن تو قضیه، نه مسئله اول ما مسئله اقتصادی نبود. اینا به یه موزل دیگه اشاره کردن که رتبه اول پیدا کرده بود به نام موزل تطابق فرهنگی، که ما بعد از ازدواج احساس کردیم که فرهنگمون به هم نمیخونه. این قضیه تو ازدواج دانشجویی شدیدتر هم هست. علتش اینه که دانشجو تو محیط دانشگاه، مثلا این مال این شهرستان، مال اون شهرستانه، وقتی وارد دانشگاه میشن، دانشگاه یه فرهنگ قالبی داره. یعنی ظرف یک ماه دانشجوها اون فرهنگ رو به خودشون میگیرن، مثل یه یونیفرم نامرئیه. لذا شما اگر قبل از ثبت نام، الان کنکور دهه شهریور نتایج کنکور رو میزنن، مثلا از 15 تا 20 شهریور میان برای ثبت نام. اگر من بارها گفتم اگر یه کسی با یه دوربین این دانشجوهایی که اومدن به سمت دانشگاه رو باشون یه مصاحبه بگیره تو ترمینال مثلا با دوربین و عکس، بعد یک ماه بعد دوباره بیاد با همین دانشجو مصاحبه کنه، یک ماه بیشتر نیست وارد دانشگاه شن، شما هم لحنشون عوض شده، هم لهجهشون عوض شده، هم تیپ لباسشون عوض شده، و انگار یه یونیفرم نامرئی به نام فرهنگ دانشگاهی تن اینها میشه. خب یک احساس وحدتی بهشون دست میده، کمون که شما تا میرین سربازخونه از اون پسری که ثروتمنده تا اون پسری که فقیره، اینا یه لباس میپوشن تو سربازخونه. حج که میرین فقیر و غنی یک احرام میبندن، تو حج همه احساس یگانگی با هم میکنن، تو سرباز همه احساس دوتا رفیق سرباز خیلی با هم چفتن و خیلی دوستن با هم تو سرباز خونه، چون شرایطشون یکسانه اونجا، توی فرهنگ یکسانه هست. ولی وقتی بعد میان بیرون و وارد زندگی شهریشون میشن، میبینیم دوتا چیز متفاوت. دانشجو هم اینجوره، تو یه فرهنگ دانشگاهی با هم آشنا میشن، احساس میکنن که خیلی با هم یگانه هستن، با هم ازدواج میکنن، بعد که میرن زیر یک سقف یک دفعه متوجه میشن که دیگه تو زیر سقف که میرن با اون فرهنگ دانشگاهیشون نمیرن. اون فرهنگ دانشگاه همونجوری که گفتم یه یونیفرم سری تن میشه، وقتی هم که دانشجو تموم میشه دانشگاه فارغ التحصیل، بعد میسن زندگیش دوباره یونیفرم میذاره کنار، دوباره با همون فرهنگ خانوادگیش روبرو میشه. خب اینا تا میان زیر یک سقف همین اتفاق میفته، بعد یه دفعه میبینن چقدر متضادن، چقدر متفاوت. حالا این موضوع رو ما در 15 سال پیش بیشتر تو دانشگاه ها مطرح میکردیم، بعدن گفتیم کلن اینایی که از این شهر با اون شهر خان ازدواج کنن مواظب این موضوع باشن، بعدها گفتیم اونایی که میخوان از این منطقه به اون منطقه ازدواج کنن متواظب باشن، الان میخوام براتون بگم که اینقدر جامعه ما متکثر شده که گاهی دوتا همشهری، دوتا هممهن، دوتا فامیل، این توی فامیلن اما فرهنگاشون خیلی چی شده؟ متفاوت شده. یعنی مثلا اینشون میگه که این که نوه خالمه دیگه، ما که دیگه بس باید توی فرهنگ باشه، میگیم نه اینطور نیست، الان خیلی فاصله گرفتن مردم از هم دیگه. لذا شما با نوه خالد ممکنه فرهنگتون خیلی چی باشه، دوتا همسایه ممکنه فرهنگشون متفاوت باشه. لذا این مسئله تطابق فرهنگی یه مسئله بسیار مهمیه که باید بهش توجه بشه. و خواهرای گرامی، آقایون عزیز، جوانای گرامی، توی اجتماع، توی دانشگاه، تو محیط کار آدم متوجه تفاوت فرهنگی نمیشه، تو فضای مجازی متوجه تفاوت فرهنگی، یعنی اونایی که از شناخت مستقیم میخوان استفاده کنن برای ازدواج همیشه این آفت براشون هست. یعنی اون محیطی که اینها میخوان شناخت مستقیم پیدا کنن، یا محیط مجازیه یا محیط کار درست، یا تو محیط تحصیل، یا تو محیط اجتماعیه درست، ماها تو اون محیط که شرکت کنیم، یعنی گفتم مردم ما یه مردم هستن به شدت فرهنگی، تو هر شرایط محیطی فرهنگ اون محیط رو به خودشون موقتا میگیرن. یعنی شما تا تو فضای مجازی میری یه فرهنگ حاکمه، شما نمیتونی بفهمی که این آقا یا خانمی که داره با من چت میکنه فرهنگش چیه. این یه فرهنگی رو پیدا کرده تو فضای مجازی، این با فرهنگ زندگیش فرق داره. ممکنه تو فرهنگ فضای مجازی خیلی آدم جذابی برای شما باشه، خیلی بذله‌گو باشه، خیلی خوشفکر باشه، خیلی با احساس باشه، ولی وقتی که باش زندگی شروع میکنیم چقدر آدم بی احساسی، چقدر بیمزه است درست، چقدر بیفکره. همین که تو فضای مجازی خیلی ببینید، خیلی چیز ساده، شما نگاه کنید آدمایی که درونگران، آدمای درونگران مثلا تو جمع شما باشن، تو فامیل باشن، هر جا باشن، با کسی خیلی ارتباط برقرار نمی‌کنن درسته، خیلی حرفی برای زدن ندارن، خیلی روشون نمیشه با اطرافیان. همین آدم درونگرا تو فضای مجازی میشه برونگرا. تو فضای مجازی میدون چقدر بلبل زبونی میکنه، چقدر حرف میزنه، چقدر چیز مینویسه. من شما تو فضای مجازی میبینیش میگه ها من دنبال یه همچین شخصیتی میگردم که تا شما یه سوالی میکنی او کل یا جواب میده، پیامکی تو رو در لحظه پاسخ میده درست، ایمیل تو رو در لحظه. شما احساس بود که خیلی آدم اکتیو، خیلی برونگرا. بگو من از این زن و شوهرایی که سال مثلا یک شبانه روزم که بالا هم باشن 10 دقیقه 7 بار هم زدن که بزنن لجن میگیره، من میخوام با همسرم حرف بزنم. حالا تو فضای مجازی یکی پیدا کردم که خوب با آدم چیکار میکنه حرف، ولی وقتی که وارد زندگی مشترک میشن حرفی برای زدن نداره. ببینید این بحث خیلی مهمه، چگونه ما اولا پس بفهمیم که بحث تطابق فرهنگی بسیار مهمه. شاید از من بپرسن دلایل مشکلاتی که الان طلاق داره زیاد میشه، یا اختلافات خانوادگی زیاد میشه، یا نارضایت زندگی زیاد میشه، سه تا دلیل عمدش رو بگم. من نمیگم اعتیاد، من نمیگم بیکاری، اینا رو تو آمار میگم، اما من ثابت میکنم که اینا دلایلش نیست. دلیل علمی هم دارم براش، دلیل آماری هم براش دارم، درست؟ اینا دلیلش سوریه که به کار میبرم، درست؟ اگه به من بگن سه تا چهار تا دلیل مهم برای اینکه زندگی الان سوس شده بگی، یکیش همینه، زن و شوهر و فرهنگشون با هم متفاوت، دقت کردین؟ سبک زندگیشون متفاوت، معنای زندگیشون متفاوت. خب تفاوت فرهنگی دارن یعنی چی؟ یعنی آداب و رسومشون متفاوته، ارزشاشون متفاوت شده، سبک زندگیشون متفاوت شده، معنای زندگیشون متفاوت شده. حالا هر کدوم دارم توضیح بدم براتون. معنای زندگی یعنی چی؟ ببینین، معنای زندگی یعنی همون چیزی که ما دلمون رو خوش میکنیم تو زندگی بهش، این میشه معنای زندگی. یعنی اگه کسی گفت من این چند سال خوشم نبوده، میگیم تو که اینقدر خونه خوب و مال و ثروت و اینا، تو چرا میگه خوشم نیست؟ یه چیزیه به کار میبره، میگه من یه همچین چیزیه دنبالش میگردم، تو زندگی نیست. اون چیزی که به زندگی شما معنا میده، شیرینی میده، رنگ میده، بهش میگن چی؟ معنای زندگی. اون چیزی که اگر شما همه دنیا رو بهتون بدن و اون تو زندگی نباشه، شما احساس خوشی بهتون دست نمیده. اینه بهش کم معنای زندگی. میخندین دا، اما خنده ها دون ظاهریه. یکی جا که یکی گفته شما خندیدی، یه صحنه دیدین خندیدی. اما اگه به شما بگن آقا از زندگی راضی هستی، احساس سعادت میکنی، اگه همه دنیا رو به شما بدن اون چیز تو زندگیتون نباشه، شما میگین نه، من احساس مثبتی ندارم رو زندگی. اینو بهش میگن معنای زندگی. مثلا یکی معنای زندگیش علمه، درس. اگه به موفقیت های علمی برسه، حاضر هزاران سختی رو بچشه. اما اگه هزار چیز بهش بدن ولی تو علم جلو نره، احساس میکنه زندگی باخته. این شد معنای زندگی، درست؟ حالا خوب دقت کنی، یکی از عناصر فرهنگ همین معنای زندگیه. اگر دختر خانم معنای زندگیش مثلا علم باشه، آقا پسر معنای زندگیش مثلا مادیات باشه، یا برعکس، یعنی معنای زندگی مرد اون چیز که سیرابش میکنه پول باشه، اونی که این خانم سیراب میکنه چی باشه؟ علم باشه. یا برعکس، خانم پول سیرابش میکنه رازش میکنه از زندگی، آقا چی؟ اینا نمیتونن زوج خوبی باشه، اینا همیشه درگیر میشن با هم. این داره مطالعه میکنه، کار علمی میکنه، اون میگه خب این همه درس خوندی و مطالعه کرد، چی بهت دادن؟ کیلوی چنده این کتابا؟ این همه کتاب دور و بر تو چیه؟ دقت کردین؟ دو تا چیز متفاوت. یکی معنای زندگیش اینه که به مردم خدمت کنه، یکی معنای زندگیش اینه که از مردم بکشه، درست؟ زندگی به این میده که من چقدر میتونم مردم استثمار کنم، یکی تعریفش از زندگی که من چقدر میتونم به مردم خدمت کنم. ببین اگه اینا دو معنای متفاوت داشته باشه، اون چیزی که یه طرف رو شاد میکنه، یه طرف رو ناشاد میکنه، ناراحت میکنه. اون میگه من کیف میکنم که داریم به مردم خدمت میکنیم، اون میگه من لجم میگیره، این مردم چه کار برای تو کردن که اینقدر داری وقت براشون میذاری، درست شد؟ این میشه یکی از عناصر فرهنگ. حالا ببین زن و شوهر که این دوتا چیز توشون مشترک نباشه، چقدر دچار مشکل میشه. یکی دیگه از عناصر فرهنگ آداب و رسومه. ما یه سر آداب و رسومه هر کدوم تو زندگیمون داریم. هیچ کس تو زندگی خالی از آداب و رسوم نیست. هر کی بالاخره یه سر آدابی داره، کم و زیاد داره، آدابمون با هم فرق داره، رسوممون با هم فرق داره، ولی خالی از آداب و رسوم نیست. آداب و رسوم چیزاییه که بدون اینکه قانون شده باشه یا شرع دستور داده باشه ما خودمون رو ملزم میدونیم رعایت کنیم و انتظار داریم دیگران برای ما نسبت به ما چیکار کنن رعایت کنن. حالا اگر اینا آداب و رسومشون یه چیزی باشه اونا قبول نداشته باشن یا زندش باشن، ببین چقدر با هم درگیری ایجاد میشه. اینا باز شد از عناصر فرهنگ. سبک زندگی، یکی سبک زندگیش اینه که اگر این تومن پول داره هر این تومن رو خرج ظاهر زندگیش کنه. یکی سبک زندگیش اینه که اگه این تومن پول داره همه رو سرمایه گذاری کنه، اندکی را خرج کنه. درست؟ هر دو گروه هم تو اصفهان ما زندگی میکنن. تو اصفهان ما داریم آدمایی که طرف میلیاردره، چقدر ملک زمین داره، اما حد اقل ها را تو زندگی داره. یعنی شما تا میبینید شخن دست تو جیبتون کنی یه پولی هم بهش بدی دلتون براش میسوز. آدمی هم داریم که تا تو خیابون راه میفته شما فکر میکنی مثلا کارخونه داره، اما دست تو جیبش کنه 10,000 تومان پیدا نمیشه، اما خیلی خرجی قراقافش میکنه از ظاهر زندگیش گرفته ظاهرش. خب این دوتا اگه بخوام با هم زندگی مشترک داشته باشن قطعا به نتیجه نمیرسن. این دو سبک مختلفه، سبک زندگی هاشون بزرشون. این باز یکی از عناصر فرهنگ و دیگه بقیه عناصر فرهنگ. اینها چیزاییه که اگر ما بهش توجه نکردیم تو ازدواج اینا با مدرک معلوم نمیشه بزرگوارا. اینا با اینکه شما خونتون چند متره معلوم، اینا با مدل ماشین معلوم نمیشه، اینا با این سوالات سوری که ما از همدیگه میکنیم تو جلسات خواستگاری در نمیاد. حالا چگونه میشه فهمید؟ این باشه توی سوالات ما پاسخ بدیم.
بسیار ممنونم. بحثی که فهم بودید جناب آقای دکتر در مورد تطابق فرهنگی در گذشته وجود داشته است و الان در جامعه امروز ما وجود داره، اگر بخوایم به صورت سطح جامعه و میونه مردم بریم، الان یه معضل دیگه ای هم به وجود اومده که شاید قبلا ها نبود این معضل، و اون این هست که تفاوت فرهنگ اگر بین دو تا خانواده باشه خب اینا راحت تر میشود کنار گذاشت، تا اینکه الان موردی که مشاهده میشه تفاوت و متفاوت بودن فرهنگ بین فرزندان اون خانواده هست و پدر و مادر. این میتونه ناشی از حضور فرزندان تو محیط های فرهنگی یا کلن اتفاقات که باعث تغییر سبک زندگیشون شده باشه. یه همچین افرادی بنابرای نامه هایی که به دست ما رسیده بودن، افرادی که گفتن ما تصمیم گرفتیم ازدواج نکنیم، از اون طرف هم بودن افرادی که استیصال داشتن که ما باید چه کار بکنیم، ما خانواده‌مون با خودمون متفاوتن در مورد بحث‌های فرهنگی و ما می‌خوایم بریم خانواده‌هایی بگیریم که از لحاظ فرهنگی به ما بخورند، به خود من بخورند، ولی اون خانواده‌ها به خاطر خانواده ما و تفاوت فرهنگی بین من و خانواده‌مون هست ما رو رد می‌کنن. این توی همچین زمینه ما باید چه توصیه‌ای به افراد بکنیم؟
ببین فرهنگ لایه لایه است، یعنی یه لایه ظاهری داره بعد یه سری لایه های باطنی داره، داره میره عمیق‌تر میشه تو وجود آدم. اون چیزی که شما بین فرزند و پدر و مادر تفاوت فرهنگی میبینی عمدتاً در لایه ظاهری است، یعنی تو اون بخش ظاهری تفاوت میبینی. مثلا فرض بگیریم پدر و مادر خیلی ساده میپوشن، فرزند خیلی شیک پوش. درست؟ این شیک پوشی لایه عمیق فرهنگی نیست، این لایه ظاهری فرهنگی. و اینو بدونن جوانای عزیزمون که حتی اون جوانایی که کاملا فکر میکنن با پدر و مادرشون فرق دارن، وقتی وارد زندگی مشترک میشن و زندگیشون رو تشکیل میدن، 70% رفتارای فرهنگیشون مشابه پدر و مادر، از نوع مهمان نوازیشون، از نوع برخورد اجتماعیشون، از نوع برخورد با فامیل، از نوع حساسیت های ناموسی. درست؟ 70% این قضیه. ببینیم مثلا فرض بگیریم یه جوان لاابالیه که مثلا هوس بازه، تو خیابونام پرسه میزنه، درست؟ اما مالی یه خانواده اصیله. این فردایی که ازدواج میکنه با اینکه خودش آدم هوس بازیه، اما اصلا نمیپذیره که مثلا کسی با خانومش نگاه چپ بکنه، با اینکه خودش تو این زمینه با پدر مادرش چی بود؟ متفاوت بود. اما اون لایه زیرین فرهنگیش از همون پدر مادر. این خیلی غیرتی میشه. میگیم چطور تو خودت این همه با دخترای مردم این ور اون ور میرفتی، حالا نسبت به خانم خودت این مرد به فرهنگش نمیتونه از این فرهنگ دور باش. دخترش هم همینجورا. یعنی بعضی وقتا ما تو لایه های ظاهری یه جزر و مدای انجام میدیم، فکر میکنیم که مثلا نه، دریای فرهنگ اون زیرش ظاهرش متلاطم، ولی زیرش چیه؟ ثابته، به این راحتی تغییر نمیکن. لذا این تفاوت های فرهنگی فرد با خانواده 20% بیشتره. برای همین اگر خواستین کسی را لایه های عمیق فرهنگیش رو بشناسین، خانوادش رو بشناسین، چون این لایه های عمیقش رو تو اشتباه نشون شما، اون چیزایی که بعدم تو زندگی نشون میده الان نشون نمیده. شما باید برید بافت خانوادگیش رو ببینید، ببینید تو خانوادهش ارزش های ماندگار تو خانواده و فامیل او چیه، اون چیزها تو وجود این ریشه دوونده، زیر وجودی، زیر نهادش اونهاست. برای همین ما هی تاکید میکنیم که حتما عنصر خانواده را لحاظ کنید، برین بسنده نکنید به آشنایی های مستقیم، برین خانواده را بشناسید که ببینید چقدر این خانواده اصیله، چقدر یه سری چیزایی که شما حساسین روش تو اون خانواده به رسمیت میشناخته میشه. اینها در دراز مدت تو این جوان شما ببینید بعضی چیزا هست اختزای سنه. مثلا یه جوانی تو سن 22 ساله یه کارایی میکنه، اما بعد که تشکیل زندگی داد این دوباره مثل چی میشه؟ پدرش میشه دیگه، از اون اختزای سنی چطور میشه؟ خارج میشه. لذا ما یه همچین مشکلاتی هم داریم با دختر پسرهایی که یه چیز سوری از همدیگه میبینن، ازدواج میکنن، بعد ازدواج میبینن اون سوری بوده دیگه نیست، و همین منشأ چی میشه؟ اختلافات میشه. این مال اینه که تو خیلی ظاهر بین بودی. لذا این نکته که اشاره کردن بیشتر برمیگرده به ظاهر فرهنگ. باطن فرهنگ تا 70% مثل همه و اصلا تو گوشت و پوست دونه، نمیتونین از دون جدا بشه. شما نگاه کنیم مثلا تو ایران خودمون همینا، شما یه خانمی رو نگاه میکنیم مثلا ممکنه نماز نخونه، حجاب هم نداشته باشه، زورکی حجاب سرش کنه، هیچی دیگه هم از مسائل دینی پایبند نباشه، درست شو؟ همین خانم بره تو اتوبوس بشینه، بخواد امشب بره تهران، بعد صندلی کناریش یه آقایی رو بشونن، اعتراض میکنه، یه نباید کنار من یه آقا بشونه. ببینین فرهنگ یعنی این. چنین فرد اگر تو قبر زندگی میکرد اصلا برایش تفاوت نداشت که این کسی که پهلوش نشسته مرده یا چی؟ زنه. به ظاهر این خانم فکر میکنه من با فرهنگ کشورم مخالفم، من نه حجاب رو قبولم، نه نماز رو قبولم، نه روزه رو قبولم، نه دیانت رو قبول دارم. باشه تو هیچ کنی چیز رو نکن، اما یه سری چیزایی تو نهادت هست نمیتونی از خودت چیکار کنی؟ دور کنی. وقتی اینا تو بزنگاه خودش رو نشون میده، یه نمونش همین، درست؟ یه نمونش همین. همین خانم اگه بفهمه شوهرش با یه خانم دیگه دادن میگه دادن میخنده، خیلی بهش بر میخوره، درست؟ میگه اگه تو غرب بودی این اتفاق افتاده بود تو اصلا بر نمیخورد. تو فرهنگ اونها این مسئله حادی نیست، درست؟ پس ببینید تا میگیم فرهنگ با رعایت مسائل فقهی فرق داره. ممکن طرف پشت پا هم به احکام دین زده باشه، اما فرهنگ دین تو رسوب کرده تو وجودش، نمیتونه از اونو جدا باشه. همین خانم تا صحبت از امام رضا میشه دلش پر میکشه برای امام رضا، این جزو فرهنگشه، دقت کردین؟ حالا این رفته با یه پسری آشنا شده که اونم مثل خودش از نظر ظاهری ولی از نظر باطنی مثل خودش نیست. اون اصلا ائمه رو قبول نه، اینه دوشان مشکل میشه. با اینکه ظاهرن خیلی به هم میان، جفتشون نماز نمیخونن، جفتشون مقید مسائل دینی نیستم، اما اون آقا به سر اصلا بافت فرهنگیش یه جور دیگه است. این دختر خانم یه جوره، با اینکه ظاهرشون هر کی نگاه کنیم که به هم میخورن، اما باطنشون به هم بعد دوچار مشکل میشه.
بسیار ممنونم. پرسیده شده که با توجه به صحبتی که شما فرمودید، اصلا ازدواج قومیت‌های مختلف مثل اصفهانی اصیل با قومیت‌های مثل ترک و لور، پس این به این نحو که میگن اصلا نباید تشکیل بشه به خاطر
تفاوت فرهنگی با تعارض فرهنگی فرق داره. ممکنه دو تا فرهنگ متفاوت باشند ولی با هم هم بتونن زندگی کنن، خوششون هم بیاد از هم دیگه. درست؟ مثلا یه فردی از سمنان اومده بود، یه دختر اصفهانی ها تو مشهد مثلا خانواده‌هاشون هم دیگه رو دیده بودن، خوششون اومده بود خانواده ها از هم دیگه، فرهنگاشون متفاوت بود، ولی مثلا سمنانی ها از این خصوصیات اصفهانی ها خوششون میمد. دقیقا یعنی چطور شد؟ یعنی یه وقت شما وارد یه خانواده میشین، فرهنگش با خانواده شما متفاوته، ولی اتفاقا برای شما چیه؟ دلپذیره، جذابه. درست؟ یعنی فرض کنید یه دختری مثلا تو یه خانواده زندگی بکنه که رو زمین نمیشنن، همهشون رو مب نشینن. درست؟ بعد یه جای بره ببینه رو گلیم نشستن، رو زمین نشستن، و وقتی که میشینه یه احساس آرامشی بهش دست میده، لذت میبره. درست؟ درست فرهنگ اون خانواده متفاوته، اما این احساس میکنه که این تفاوته اتفاقا خلأ منه، من اتفاقا دلم یه همچین چیزایی میخواد، من دنبال یه همچین سادگی ها میگشتم. درست؟ پس ببینین الزاماً تفاوت ها همه تعارض نیست، بعضی وقتا هم جذابیت داره برای آدم، آدم با یه فرهنگ متفاوتی چه شکلی من بفهمم برام جذابه یا نه، باید یه خورده با اون فرهنگ انس بگیرم، ببینم من اون فرهنگ رو دوست دارم یا ندارم. درست شد؟ حالا اشاره کردن بعضی از فرهنگ ها با هم نمیخونه، بعضی فرهنگ ها خواستن مثل گروه خونی میمونن دیگه. ببینید گروه خونی او به همه خونا میخوره، درسته؟ اما مثلا گروه خونی ای نمیخوره به خیلی از خونا، درست شد؟ آدم ها همینجا، بعضی فرهنگ ها هستن که راحت با فرهنگ های دیگه کنار میان. مثلا مثال میذارم، مثلا فرهنگ ناین تو اطراف اصفهان با فرهنگای دیگه من دیدم خیلی راحت کنار اومده، ناینیا راحت کنار میاد، اما الان پشت گوش ما چسبیده به ما، حتی اینقدر چسبیده است که دیگه بینمون چیزی نیست. خمینی شهر، من بچهای خمینی شهر تا بیام با من مشورت میکنم میگم حتما با خود خمینی شهری ازدواج کنی، فرهنگ خمینی شهر یه جوریه که خیلی نمیتونه با فرهنگ های غیر از اون به راحتی چی بشه؟ چف بشه. درست شد؟ اشاره کردن به اصفهانی و لور. ببین لورا یه ویژگی که دارن، خیلی رقیقند، جزر و مد رفتاریشون خیلی چیه؟ بالا. سن شما یه لور اگر با شما برخورد کنه میبینید چقدر پر محبته، چقدر دوست داشتنیه، واقعا هم اینجوره. با لورا خیلی رقت قلبه بالایی دارن، زود مثلا احساسات مثبتشون رو چیکار میکنن؟ ابراز میکنن. درست؟ ولی همین جور که رقت داره تو احساسات زود میاد بالا، اگر هم از دست شما ناراحت بشید به شدت ابراز منفیش رو چیکار میکنه؟ نشون میده. درست؟ ما تو دانشگاه مثلا دانشجوهایی که لور بودن هم برای ما خیلی جذاب بودن، خیلی زود مثلا با همه چف میشدن، هم یه دفعه تابم عصبانی میشدن، رفتارهای نشون میدن اصلا همه چطور میشدیم و میخوردیم. بعد فکر میکردیم دیگه حالا بعد از این رفتار دیگه از طرف پاشو تو دانشگاه نمیذاره، فرداش دوباره مثلا با همون. حالا ما اصفهانی ها چی باشیم؟ ما اصفهانی ها اگه هزاری هم با یکی مشکل داشته باشیم هی تو دلمون بریزیم، فدی تو درونمون باش حسابی دعوا میکنیم و شب تا صبح داریم بهش مش میزنیم، درست؟ اصلا خوابمون نمیبره، درست؟ اما صبح که میبینیمش اصلا انگار نه انگار نمیتونیم، یعنی تو خیلی ما رفتارمون ها. اون اصفهانی گفت که تو اون وری جوب من این وری جوب، تو فوش بده من فوش بده، اصلا دعوا نمیکنیم، درست؟ هرچی میخواید داد و قال بکنم دعوا نمیکنیم. خب ببین یه کسی مثلا اصفهانی با لور بخواد ازدواج کنه، این تمایلات فرهنگیش این است که درونی باشه ظاهر نکنه، اون تمایلات فرهنگیش که چیه ظاهر کنه، چقدر بعد دوچار تنش میشن. یعنی این اصفهانی به خودش مثل مار میبیشه، این لوره نمیفهمه، درست؟ که این مثلا از این رفتار چقدر ناراحت میشه، چون اون لوره دیده که ما تا از این چیزی ناراحت میشیم ناراحتیمون رو زود چیکار میکنیم؟ منعکس میکنیم. دقت کردیم؟ خب اینجا ما با یک سری تفاوت، یا مثلا اشاره به کرد کردم، کردها توی کوهستان زندگی میکنن، روحیه و فرهنگشون یه صلابتی داره، درست؟ حالا اینا بخوان با مثلا شیرازی ها ازدواج کنن، اون نهایت صلابت این نهایت چی؟ نمیشون اصلا با هم دیگه گیر میکنن، درست؟ لذا بعضی فرهنگ ها هست راستی تعارض داره توش، یعنی ما خیلی توصیه نمی کنیم کسی از این شان، نه اینکه بگم اگه ازدواج کردین دوچار مشکل میشه، ممکنه هم 10% 5% موفق باشه ازدواجشون، اما به طور نسبی اینا ازدواجشون دوچار مشکل میشه. حتی یه چیزی همین الان تو پرانتز بهتون بگم، ما یه علوم دقیقه داریم مثل ریاضیات، تو ریاضیات دو تا چند تا میشه؟ 4 تا میشه، 4 1/10 و 1/100 مجموع زوایای مثلث چند درجه است؟ دیگه 179.999 نیست. دقیقاً چیه؟ به ریاضیات میگن علم دقیق، درست؟ یک اپسیلون این طرف و اون طرف، شما که دکتر ریاضی هستید این ور اون ور چیه؟ نمیزن. این میشه چی؟ ریاضیات. علم فیزیک به دقت ریاضیات نیست، تا حدیش که ریاضی دقیقه، اما مثلا تو فیزیک شما میان کسوف و خسوف رو دقیق میزنی، نه بس به حالا باشه. و ابو ریحان بیرونی دانشمند ایرانی مثلا از 70 سال قبل 60 سال قبل گفت 60 سال دیگه در فلان نقطه این میزان در فلان دقیقه چی دو میشه؟ کسوف رخ میده، رخ هم میداد. تو فیزیک اون حدش که به ریاضیات برمیگرده دقیقه، اما یه سرش به ریاضیات برمی نمیگرده، تخمینیه. بعضی فیزیک هم جزء علوم دقیق حساب میکنن از جنس ریاض. میام توی پزشکی و زیستشناسی دیگه نه، دیگه علوم دقیقه نیست. یعنی پزشک میاد شما میرین پیش پزشک، میگه این مریض تا یه هفته دیگه کارش تمومه، تا یه سال نمیشه. این استفان هاوکینگ دانشمند برجسته فیزیکو دوچاره دیدین داشت هم میدون تو تلویزیون که روی یک صندلی اصلا تکون نمیتونه بخوره، چون یه صندلی مخصوص داره، درست؟ این استفان هاوکینگ 70 سال پیش یه اومد از پله رد شد خورد زمین، فکر کرد همینجا عادی خورد زمین، بعد رفتن دکتر گفتن نه آقا اینشون یه بیماری خطرناکی داره تا چند ماه دیگه از بین میره. دیگه دکترا و نامزدش و همسرش و همه دیگه نگران استفان هاوکینگ بودن که این چی میشه. همه پیشبینی کردن که 1 سال بیشتر نمیمونه با این وضع. همه اونایی که مراقبت استفان هاوکینگ کردن همه مردن. این هنوز مشاهده چیه؟ دست داره کار ادمیشو میکنه، درست؟ خب اینا علم دقیق نیست، پزشکی علم دقیق نیست، جزء علوم دقیقه نیست، تخمینیه. اما با این حال ما میان بگون پس حرف دکتر رو گوش ندین؟ نه، تا 90% درست میگن. اما انسان موجودی است، تن انسان موجودی است بسیار تن پیچیده‌ای داره، با اینکه اینها دارن درست میگن ولی تا 10% 15% هم حرفاشون ممکنه درست از آب در نیاد. حالا روح و روان انسان به مراتب پیچیده تر از تن انسانه. تا دیگه وارد مقولات علوم انسانی میشیم، انتظار دقت علمی نباید داشته باشه که تا ما میگیم مثلا این ازدواج درست نیست، یعنی من امضا بدم که 100% منجر به چی میشه؟ طلاق میشه و این ازدواج 100% به خوشی تبدیل میشه. اصلا چنین حرفی نمیشه توی ازدواج زد، درست؟ میگم خب پس برای چی ما میام توی این جلسات این کتابا رو میخونیم؟ میگم ما داریم با احتمال بالا صحبت میکنیم. عقل سلیمم میگه که ببین مثلا این ساختمانی که پشت سر شماست فکر کنم 3 متر ارتفاعش باشه، 4 متر ارتفاعش باشه، درست؟ عقل سلیم میگه آقا از اون بالا به پری پایین کار درستی نیست، کار چیه؟ خطرناکه، ممکنه ضربه مغزی بشی یا پات بشکنه، درست؟ شما میگین حالا نمیشه یه بار یکی به پر پایین آتوریش نشه؟ میگم راست میگی، اینم جزء همون علومه که دقیقه میتونم بگم ظرف چند ثانیه میای پایین، اما نمیتونم دقیق بگم که پاد میشکنه یا 90% پاد میشکنه، 93% یه ضربه‌ای بهت وارد میشه. اما شدم هست که یه بچه زیر ماشین رفته باشه، بعدم دیدین گاهی تو اخبار نشون میده ماشین میاد به یه بچه میزنه، بعدم این سر ما رو گنده راه میافتاد میره هیچ طوریش. حالا آیا برای ازدواج که اینقدر اهمیت داره، سرنوشت زندگی ماست، من میام احتمال 2-3%، 5%، 10% رو بگیرم؟ هیچ وقت آدم عاقل چنین کاری؟ یعنی شما با این که احتمال داره 2-3% از این بالا به پری پایین، نمیری به پری پایین. آدم عاقل میگه احتمال 90% رو من میگیرم و از اون بالا پرش نمی کنم. حالا فوقش اگه پات شکست، 1 ماه توی تخت بیمارستانی یه توخونه درازه، 2 ماه دیگه بیشتر از این که نیست که. اما ازدواج یه عمره، درست شد؟ پس وقتی میگیم این کار بده، این کار رو نکنین، معناش این نیست که من بگم 100% اگر مثلا یه کسی تو اصفهان با یه کسی تو غرب کشور ازدواج کرد، ازدواجش رو منجر به چیه؟ شکرت ناخه چنین حرفی نیست. ممکنه چنین ازدواج خیلی هم خوب از آب در بیاد، ولی ما نمیخوام ریسک بکنیم. میخوام تا اونجایی که قابل شناسایی خطرها را جلوشو چکار کنیم بگیریم.
بسیار ممنونم خانومی که در جلسه ما حاضر هستند. پیرامون صحبتی که فرمودید، گفتن که من دختر چادری هستم، اهل موسیقی و رقص و آواز و اینها هم به هیچ وجه نیستم، از اول راهنمایی در مجموعه های فرهنگی سطح شهر که حالا خب اسمش هم نوشتن حضور داشتم، خانواده من 180 درجه با من متفاوتند. آیا با این صحبتی که آقای دکتر فرمودن من باید تا آخر عمر ازدواج نکنم به خاطر اینکه خانواده هایی که میان به خاطر خانواده منو رد میکنن؟ یکی این، یکی هم یه چیزی که ما 3-4 هفته گذشته گفتین و بازتابایی خیلی مختلفی داشت، در طول هفته ما 2-3 تا زنگ داشتیم که پیرامونه این، گفتن حتما اینا بازش بکنین چون باز شد. اونم این بود که ما 3-4 هفته گذشته بحث کردیم که اگر پسر دایی و پسر خاله و اینها زندان رفته باشند و نم اینها، اینا رو گفتیم بعد با تحقیقات بیشتر بررسی باید بکنیم.
حالا اون پاتیش نکنیم با این، بذاریم من اینا رو حلش کنم تو برمونا چون ذهن آمد. ببینیم همین دختر خانمی که نامه دادن از نظر ظواهر شرعی با مادر و پدرشون فرق دارن، درست میکن، اما از نظر روحیات و فرهنگ داخل خونه فرق ندارن. گوش کردین؟ دو تا چیز از هم جدا کنین. بله، ظاهر فرهنگی این دختر خانم با ظاهر فرهنگی خانوادهشون فرق داره. چه پسری باید با این دختر خانم ازدواج کنه؟ بهترین گزینه پسریه که یا خانواده یعنی که اینها حتما مذهبی باشن، چون این دختر مذهبیه باید اونها حتما مذهبی باشن. ولی ما 2 تیپ مذهبی داریم، یه تیپ آدمای مذهبی که با آدمای غیر مذهبی نمیتونن کنار بیان، درست؟ یعنی کاملا مسیرشون جداست، مثلا تو فامیل اگه هستن اگه یه بخششون غیر مذهب باشه با اونا اصلا رفت اومد نمی کنن. یه تیپ آدم های مذهبی هستن که نه، با آدم های مختلف میگن میخندن صحبت میکنن ولی مسیرشون با اونا متفاوته. این دختر خانم باید با پسری و خانواده‌ای وسنت کنه که مذهبی باشن ولی از اون مذهبیایی که بتونن با غیر مذهبی ها هم ارتباط چکار کنن در قرار کنن. منتهی همه بحث این نیست. من حرفم از وقت داده اینه میگم و همش تو این نباشین که چادری هست یا نه، مانتوی هست یا نه. اینا ظاهر قضیه است. این دختر خانم 10% ویژگی‌هاش متفاوت شده از پدر و مادرش که مربوط به ظواهرش حل میشه، درست؟ اما 90% مسائلی هست که دقیقا تو فضای خونه. مثلا چی؟ مثلا تو خونه اینها آقایون بیشتر کار میکنن یا خانما بیشتر کار میکنن؟ این تو یه جزء فرهنگ خانواده هاست دیگه، درست؟ اینا بیشتر تمایل دارن بیرون غذا بخورن یا بیشتر دارن تمایل دارن تو خونه غذا بخورن؟ اینا میزان تفریحاتشون چقدره؟ درست؟ ببینید ایشون میگه من اهل موسیقی نیستم ولی اهل تفریح هست. دقت کردن چطور شد؟ تفریحاتش حالا فرق کرده. دقت کردین؟ همین دختر خانوم ها من میتونم حدس بزنم تو کدوم مجرم فرهنگی رفته. تو هر مجمع فرهنگی این دختر نمیتونه بره. همین دختر خانم ها تو هر مجمع مذهبی نمیتونه، با هر تیپ مذهبی نمیتونه ارتباط برقرار کنه. یه تیپ هایی که با اون فرهنگ زیرساختی خودش تا حدودی تجانس داشته باشند میتونه، درست؟ همین دختر خانمی که داره نامه میده اگه الان تو جمع بلندشه بیسته خانوما نگاه کنن میبینن که در این حالی که با حجابه خیلی شیک پوش هم هست. گوش کردین؟ این برمیگرده به چی؟ به اون فرهنگ خانوادگیش. پس ببینین فرهنگ رو فقط در رعایت یک سری از احکام میکنن یا نمیکنن، اینا مهمه با اینا مهمه، ولی محدودش به این قضیه نکنید. خیلی چیزای دیگه تو کار هست. نوع حرف زدن خانم و آقایون با هم دیگه، نوع محبت کردن و ابراز محبت کردن تو خونه، نوع اینکه تو خونه چقدر به هم دیگه توجه دارن یا ندارن، چقدر هوا هم دیگه رو دارن چقدر ندارن، چقدر با فامیل میجوشن چقدر نمیجوشن. اینا چیزاییه که ربطی به این نداره که شما از نظر عقیدتی با خانوادت متفاوت شدی. تو میتونی مثل خانواده، مثلا اگه خانوادت اهل جوشیدن هم به فامیلن، تو هم میجوشی با فامیل اما با مدل دینیش، نه با مدل خلافش. دقت کردی چی شد؟ پس خوب بحث منو بگیری. پس جواب من تو دو قسمت شد. اون این دختر ازدواج بکنه ولی با یه همچین تیپ پسر خانواده‌ای که گفتم، و اون پسر خانواده هم که دومدن این دختر رو پسندیدن فقط به این اکتفا نکنن که این دختر خانم ظاهرش مذهبیه، لایه‌های زیرین فرهنگیش رو ببینن با همدیگه همخوانی دارن یا ندارن.
بسیار ممنون. حالا نکته ای که بازم میگم ولی خیلی بحث بود روش این بود که میگفتن افراد چرا ما باید تاوان اشتباهی که بقیه کردن رو بدیم. پسر دایی من رفت زندان، خیلی رو ایمان عوض میدارم دکتر. اگر بشه که یه مقدار بازش بکنیم.
بازم ما تو این زمینه متاسفانه فامیل متنوعی پیدا کردیم. فامیل ها قبلا فامیل ها یا ازشون فامیل خلافکاری بودن، بعضیشون فامیل چی بودن؟ درستکاری بودن. الان هم متاسفانه تو فامیل ها خیلی فامیل های درجه یک آدم های خلافکار پیدا شده، تو فامیل های خلاف آدم حسابی خیلی پیدا شده، درست؟ خب ما باید چی کار کنیم؟ یک، اولا این که من گفتم حتما اگر کسی تو فامیلتون مشکل داره و بقیه میدونن بگین به این دختر رو یا به این پسر. یه وقت نمیدونن، مثلا ممکنه تو خود فامیل هم خیلی ندونن مثلا پسر خاله چیه؟ زندانه. بعضی ها میدونن، بعضی ها فکر میکنن رفته خارج از کشور، ها نه رفته توی شهری دیگه داره زندگی میکنه، چرا نمیدونش تو فامیل مثلا یه کاری داره، مثلا تهران مشغوله رفته شمال مشغوله. بعضی ها فامیل هم اینجور میدونن. اگه اینجور باشه که همه نمیدونن، لزومی هم نداره شما به این خانواده بگیم. اما اگه یه جوریه که همه میدونن فردا که ایشون وارد شد میگن، گفتیم حتما بگین. چرا میگیم حتما بگین؟ نکته اولش اینه که اگر اینشون خواست نسبت به این قضیه عکس العمل منفی نشون بده، همین الان معلوم بشه. بعدن هی شما نخند پاسخگوی زندان رفتن نمیدونم پسر خالدون باش. همین الان تکلیف روشن شه که اینشون نسبت به این موضوع. ببینین یه چیزی براتون بگم جوونا، هر وقت اختلافی بین خانم و آقایون تو زندگی مشترک ایجاد میشه، یه پاسخ کوبنده وجود داره. پاسخ کوبندش هم اینه که تو از اول میدونست. درست؟ مثلا سر حجاب دعوا میشه، آقا میگه که میاد مثلا میام پیش میگه آقا من با حجاب خانمم مشکل دارم. ایشونو من میگم اینجوری نباید بیای بیرون. دختر خانم یه جواب خیلی روشن میده، میگه من اینجوری بودم شما اومده خواستگار، اگه خوشت نمیاد چیه؟ پاسو نه. یه چطور اون موقع شما گیری به حجاب من ندادی، حالا که ازدواج کردی گیر میدی؟ ببینین این یه پاسخ درستیه. منم به پسر میگم، میگم خب شما اگه واقعا حساس بودی چرا تو جلسه خواستگاری نگفتی؟ اون موقع به خودت گفتی نه من حالا دختر دوستش دارم، بذار حالا باش ازدواج کنم بعدا یه کاریش میکنم. خب اون موقع باید فکر میکردی اگه این حجاب رو دوست نداری باید حالا اول کار بهش بگی. پس این یه پاسخ درستیه. تو خیلی از مسائل این پاسخ درسته. یعنی شما چرا مثلا پسرخاله تو اینجوره؟ من به شما گفته بودم پسرخالم اینجوره. شما اگه ناراحت بودی مشکلی داشتی باید اول کار به من میگفت. پس این نشون میده که اگه طرف مقابل انتظار داره که شما دیدین بعضی آدم ها خصلتشون اینجوره، من معلم دانشگاهی میاد بشه من شهردار محلش یک کاری کرده به من اعتراض میکنه، به من چه که شهرداری شما چه کار کرده؟ مگه من دارم در اطباع ازدواج حرف بزنم؟ مسئول کار مدیران کشورم هستم، به من چه بر... آقا چرا نماینده مجلس تو مجلس چرت میزنه؟ خب من چه میدونم چرا چرت میزنه؟ مگه من مسئول نماینده هم که چرا اینجوری حرف میزنن؟ چرا اینجوری موضع میگن؟ چرا میدونم عکس تکی میندازن؟ خب باشون چرا عکس تکی میندازن؟ به اونایی که بهشون رأی دادن بر چه اساس به اینا رأی داد؟ وقتی که رأی عاقلانه نباشه نتیجه شون همین چیزا میشه. درست؟ چرا به من میگی؟ چرا سراغ من میای از من میپرسی؟ انگار باید بعضی هستن که پی یه کسی میگردن که طلبکارانش رو تو دل اون پیاده کنن. یعنی چششون به یکی میفته باید طرف پاسخگوی اشتباهات همه. خب اینجور آدم ها فردا تو زندگی مشترک خیلی برای آدم درد سر میشن. بذار همین الان بفهمین از اون آدم ها هست یا نیست. این یک. نکته دوم، ممکنه نه مسئله عمیق‌تر از این باشه. میگیم نه آقا حالا اینکه استثنا پسر خاله یکی زندان رفته باشه یه بحثه، یکی اینکه مثلا دو سه تا معتاد تو اون فامیل باشه یه بحثه دیگریست. بالاخره یکی از چیزایی که تاکید میشه تو ازدواج بحث چیه؟ اصالت خانوادگی. اصالت خانوادگی یعنی چه؟ اصالت خانوادگی خوب دقت کنین تعریفش ها. تا میگن اینا اصالت خانوادگی دارن یا نه، دو معنا داره. معنای بخش اولش یعنی اینها خانواده خوشنامی هستن. یعنی تا میری تو اون محله، تو اون منطقه، میگی مثلا خانواده مثلا چی بگم اسم یه کیشه یه دفعه تو جمعمون نباشه، مثلا عبداللهی ها رو میشناسیم، یعنی آره اینا آدم های اصلا نسب داری هن. درست؟ به قول مشهدی ها سر سفره آقا ننه غذا خوردن. مشهدی تا میخوان طرف یکی بکنن، یعنی این سر سفره آقا ننه نماز خوند غذا خورده. درست؟ این یعنی همون اصالت خانوادگی، اصلا نسب داره. یکی اینه خوشنامند. میگه خب همین گیر کرده، ما رفتیم تحقیق میگن اینا فامیلشون خوشنام نیستن، اینا مثلا عموا معتاد دایی یا قاچاقچی نمیدونم کیا مثلا. خب این گیره، این عیبه. بله عیبه. یه وقت اینه، یه وقت یکی استثنائن یکیشون تو فامیل زندانه، یه وقت نه این فامیل یه جوریه که شما تا میری تحقیق میکنی میبینی فامیل فامیل معتبری نیستن. بله عیبه. خب حالا یه دختر خانم میپرسه که حالا من چه گناهی دارم؟ که تو این فامیلم؟ یا آقا پسر میگه من چه گناهی دارم تو این فامیلم؟ میگیم ها این یه عیبه، مثل اینکه یک کسی یکی از چشاش کوره، عیبه، دستش چلاقه، عیبه، شیش انگشتیه، عیبه، درسته؟ وقتی یک کسی یه عیبی داره، چه این عیب؟ اونی هم که شیش انگشتیه تقصیر خودش نیست، تقصیر خودشه؟ اونی هم که چشمش کوره، گوشش نمیدونم سمک داره، دست خودش؟ همه عیبا که دست خود ما نیست که، یه سری چیزای عیبه ولی دست ما هم نیست. ما باید چی کار کنی؟ میگن وقتی که یه همچین چیزایی تو شما هست، شما باید حسنهاتون رو زیاد کنی، محسناتتون رو. یعنی همون جوری که تا میدین تو محله میگن آقا اینا فامیلشون خوب نیست، سریع همون آدم ها بگن اما این دختر یه چیزه دیگه، اصلا به این فامیل نرفت. یعنی اینقدر این پسر، این دختر، این خانواده رو خودشون کار کرده باشن که مثل یخرج الحی من المیت باشن، زندهی که از بین مرده ها کشیدندش بیرون، یولج النهار فی اللیل باشن، صبح از دل تاریکی اومده بیرون، درست؟ یعنی هر جای صحبت میکنیم میگن آره فامیل فامیل خوبی نیست، اما اینا خانواده خودشون خیلی فرق دارن با فامیلش. این دختر یا این پسر خیلی فرق داره، برادر خوبی نداره، ولی این هرچی اون برادر بده این خوبه. این یه دست شماست که جوری خودتون تو جامعه ثابت کنید که همه. و اگه چنین باشه، من بوده موردهای همین دو سه سال پیش بود، من با هم مشورت کردم، رفته بودن خواستگاری یه دختر خانم، یکی از کسایی بود که آشنای ما بود، رفته بود خواستگاری دختر خانمی، اومدن گفتن آقا بابای معتاده، برادر معتاده، درست؟ یه همچی وضعیه، چی کار کنه؟ ما این دختر رو بگیریم یا نگیریم؟ گفتم خب حالا چی ها داره تو این دختر؟ گفتن یه سری نکاتی ها گفته بوده. حالا من اگه بگم دختر معلوم شد کیه، بعضی ها بشناسن، نمیگم، درست؟ تو فلان نهاد مثلا میگن فعال این کار رو کرده، این کار رو کرده، فلان جا اینجور، فلان جا اینجور، تو فلان دانشگاه اینجور. بعد که خوب گفتم اینا رو قطعی، گفت آره هر جا میریم. گفتم خب حالا یه همچین دختر اکتی و مثبتی که با اینکه توی خانواده منفی بوده تونسته اینجور گلیم خودش از آب بکشه بالا و اینقدر خوب از آب در بیاد، این دختر خیلی ارزش داره. همینجا میخوام این جمله رو براتون بگم، یه روایت از پیامبره، بعضی ها اشتباه معنا میکنن روایت ها، میگن حضرت پیامبر فرمودن که از گلهای زیبای برآمده در مزبله احتراز کنید. بعد میپرسن که یعنی چه گل زیبایی که در مثلا مزبله، یعنی در یه جایی که پر از کثیفی و آشغال، این گل این وسط بلند بوده از این باطلاق کثیف یه گل زیبا، این یعنی چه؟ بعد پیامبر توضیح میدن که اون دختر زیبایی که در یک خانواده بدی پرورش یافته، درست؟ اینجا خوب دقت کنید، اون چیزی که در روایت پیامبره را کسی دقت نمی کنه، دو تا چیزه، ظاهر دختر، یعنی زیبایی مال چیه؟ ظاهر دختره، و بدی مال تربیت دختره، یعنی این دختر در محیط بد تربیت شده، ظاهر زیبایی داره ولی در محیط بد تربیت شده. پیامبر میگن از این چنین دختری چیکار کنی؟ نگین جذابیت داره، من داره، این ظاهر جذابی داره ولی تربیتش بده. اما اون دختری که پدرش معتاده، داداشش معتاده، خانواده درست درمانی نداره ولی خوب تربیت شده، یعنی الان ما تا نگاه میکنیم توی این 7-8 ساله هر کی این دختر دیده میگه فوق العاده دختر با تربیتیه، خیلی مؤدبه، خیلی متدینه، خیلی فعاله، درست؟ این اون روایت اینا نمیخواد بگه، اونی که تربیت ناسالم شده را داره بیان میکنه، ولی اینکه جذابیت ظاهری داشته باشه. دقت کردیم؟
بهترین روش برای شناخت تطابق فرهنگی بین دو نفر و خانواده چیه؟ چه شکلی بشون بفهم؟
بهترین راه اینه که اولا اگر مربوط به یه شهر دیگری است، حتما به شهر اون شهر سفر کنید و یه دو سه روزی تو اون شهر باشید کسانی که با از شهر شما با اون شهر وصلت کردن در ارتباط تفاوت فرهنگی از اونها بپرسین که مثلا شما با اون شهر وصلت کردین چه تفاوت هایی دیدین نسبت به شهر خودمون، نه از یکی دو تا، یک باید از دو سه نفر بپرسین، چون ممکنه اون چیزی که اونا دیده باشن خاص خودشون باشه که بیاد دستتون که چه تفاوتی بین اون شهر هست. حتما خواستگاری از جلسات اول تو خانه و با خانواده باشه تا آدم فرهنگ متفاوت خانوادگی تو رفت آمد متوجه میشه. یعنی تا میرین تو خونه یه فرد اصلا در دیوار خونه به شما حرف میزنن در تو فرهنگ خانواده، خود خانواده اعضای خانواده صحبت میکنن، یعنی که مثلا دختر به صدر با هم حرف میزنن، کار پدر و مادر اینه که یا خواهر اینا که تو جلسه خواستگاری هستن که با بحث‌های مختلف بیاد فرهنگشون دستشون که اینا چقدر فرهنگشون با شما میخونه چقدر نمیخونه. تأکید ما داریم که بعد از دو جلسه، جلسه سوم خونه پسر برگذاشه. نوعاً اینجور جا افتاده حداقل تو اصفهان خود ما که قدیم اینجور بیشتر جا افتاده بود که وقتی میرفتن خونه دوماد که دیگه تمام بود، دیگه کار آخر کار میرفتن خونه دومادو میدیدن و حتی بعضی هم نمیدیدن، دیگه بعد عقد میرفتن خونه دومادو میدیدن، این کار غلطه. ما میگیم تو جلسه سوم رخ بده، باز همینجور خود خانواده خونه داماد هم فرهنگ این خانواده رو بهتر به شما معرفی میکنه. باز تو جلسات پایانی مثلا چهارم پنجم یکی از پیشنهاداتی که ما داریم اینه که درخواست کنین که افراد متنوع یا هم شما ببرین هم اونا بیارن. مثلا جلسه اول شما فقط با مادرتون رفتین، جلسه بعد مثلا خواهرها رو میبرین، جلسه دوم خاله ها رو ببرین، جلسه سوم عمه رو ببرین، از اونام درخواست کنین، هی سراغ بگیرین. درست حتی شده یه جلسه ای یه خود بازتر برگزار بشه، خانواده های مختلف یه آشنایی. من خودم شاهد یه خواستگاری بودم که تقریبا کارا تموم شده بود، کارا خدا یه پیشنهادی داده شد که یه جلسه بزنیم فقط همینجور مثلا اطرافیان همدیگر را ببینن. وقتی که عمو و دایی اونا اومدن تو اون جلسه یک دفعه نوع نگاه عوض شد، یعنی تازه پسر تازه متوجه شد فرهنگ خانواده دختر، یعنی تا با خود دختر و مادر دختر روبرو بود متوجه فرهنگ دختر نبود. وقتی که یه دایره اطرافیان اومدن متوجه شدن که چقدر اینا با هم دیگه از نظر فرهنگی چی هست متفاوت. وقت متاسفانه بعضی وقتا روز عقد آدم ها اینا متوجه میشه، روز عقد که حالا فامیلا میان به فرد و هم میگن وای اصلا این دوتا فامیل اصلا به هم نمیخونه. حداقل حلقه اولشون با هم یه جورایی مواجهه داشتن. خود تحقیق فامیلی که تاکید میکنیم خودش به ما فرهنگا رو معرفی میکنه. تحقیق محلی تو محل تا می تحقیق میکنین یکی از سوالاتتون رو فرهنگ اون خانواده باشه، اینا خیلی چیزا رو به شما روشن میکنه.
بسیار ممنونن. پرسیدن که ما 10 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم، پرسیدن اصالت و اصیل بودن دقیقا یعنی چی، چجوری میشه تاندازه گیر و بررسی کرد، و اینکه ما در ابتدای خواستگاری که دو طرف هیچ کدوم همدیگر رو نمیشناسن چجوری میتونیم به بافت خانوادگی طرف ما
گفتم تو تحقیق به دست میاد اصالت، دقیقش هم معنیشو گفتم دو تا چیزه، یکیشو گفتم دومیشو نگفتم. اولیش این بود که فامیل خوشنامی داشته باشه یا پدر و مادر یا اجدادشون خوشنام باشه، یعنی بالاخره تو اون محل تو اون منطقه خوشنام. بالاخره اگه مثلا چیا باعث بدنامی میشه مثلا، یعنی اینا خیلی مثلا آدمای مثلا قاچاقچی توشون، نمیدونم دزد بوده توشون، نمیدونم معتاد زیاد داشتن، نمیدونم تو شهر تو معاملات مردم قبولشون نداشتن، کمتر کسی باشون رفت آمد میکرده، خوششون نمیاد مردم، با مردم درگیر میشن، دعوایی هن اینا. درست اینا همش هی اون اصالت فامیلی میاره پایین. خب دومین مرتبه از اصالت نه که خب حالا که من فامیل خوشنامی دارم، حالا یا اصلا با این پدر و مادر و فامیل اتصال دارم یا ندارم. یه وقت یکی اومده مثلا از شهر و دیارش تو اصفهان، 50 سال تو اصفهان زندگی میکنه، 30 سال تو اصفهان زندگی میکنه، ولی اصلا با فامیلش دیگه رفت آمد، برفرض که فامیلش هم فامیل خوبی باشن تو شهر خودشون یا تو روستای خودشون، اینا بهش آدم اصیلی نمیگیم، میگیم این بریده است. ما نمیدونم اصلا آبا اجدادش کیان، ما نمیدونم فامیلش کیان، درست؟ پس یک فامیل من خوشنام باشن دقیقا تو اون دایره نزدیک به من، دو منم بهشون متصل باشم، نه اینکه من قطع رابطه داشته باشم ازشون. این دوتا تا رخ بده میگن اینا آدم های اصیلی هم. اما یکی از این دوتا نباشه، یعنی من ارتباط داشته باشم ولی اونا آدم های صالحی نباشن، یا اونا آدم های صالحی باشن ولی ما ارتباط خانوادگیمون با کل اونا چی شده؟ قطع شده، دیگه کسی به ما نمیگه آدم های اصیل. دقت کردیم؟ پس اصالت معناش دقیقی نه.
بسیار ممنونم. فردی به خواستگاری دخترم اومدن که برادر بزرگترشون در صدد جدا شدن از همسرشون هستن. حال دو سال برای من پیش آمده است. آیا این فرد هم در آینده مثل برادرش خواهد بود و نوع نگرش که برادرش به زندگی خواهد داشت با عمل کردشون تغییر خواهد کرد؟
ببینید دو تا چیزی که الان تغییر کرده. خوب دقت کنید. اینا رو باید جامعه ذهنیتش رو با شرایط تغییر بده. یکی بحث سربازیه. قدیم تا میگفتن یکی سربازه یه تصویر متوزه. تا میگفتن سربازه یعنی چه؟ یعنی مثلا میفسندش غرب یا شرق کشور،
دم مرز.
خب این چطور میخواد ازدواج کنه؟ زن و بچه‌ش میخواد چیکار کنه؟ اینکه اون ور دنیاست، زن و بچه‌ش این ور دنیا. طبیعیه همیشه واژه سربازی یه واژه‌ای بود که به شدت تعارض داشت با ازدواج. درست شد؟ الان اینجور نیست. الان کسی که سربازه و متأهله تو شهر خودش است، نصف روزم سربازش، ماهاش هم کمتر. درست؟ پس واژه سربازی اون جوری که در فرهنگ، پس زمینه فرهنگی و ذهنی ماست، الان دیگه یه امر شاقی نیست. ما اغلب سربازایی که تو مجموعه هامون یه جوره باشون ارتباط داریم یا متعهدن یا تو سربازی متعهد میشه. درست؟ چون که اصلا الان سربازی با تعهد درگیری نداره. یکی همین بحث طلاقه. قدیما تو کل یه فامیل یک دفعه اگه یه طلاقی رخ داده بود، تو خیلی از فامیلا که نبود، تو فامیلا که رخ میداد مثلا یه چیز خیلی شازده بود. الان متاسفانه اینجور نیست. الان متاسفانه طلاق یه امر اپیدمی شده. لذا نمیشه الان یه مسئله که اپیدمیه را به اصطلاح تبدیل کنیم مثل اینه که الان طلاق شده مثل سرماخوردگی. درست؟ یه وقت میگن یکی سرطان داره، آدم بدنش میدرزه که خب من حالا میخوام با اینا وصلت کنم، اینا داداششون سرطان داره، دفعه خواهرم سرطان نداشته باشه. درست؟ اما تو میگن داداش سرما خورده است، نمیگن یه دفعه خواهرم سرما بخوره. الان متاسفانه این شده. الان تو کشور ما آخرین آمار که سال پارسال منتشر شد 95، معادل هر 4 ازدواجی که تو کشور ثبت میشه یه طلاق ثبت شده. تو شهر اصفهان خودمون زیر 3 ازدواج یه طلاق داره ثبت میشه. الان کمتر کسی تو خود ما که تو این جمع هست که تو نزدیکانش طلاقی رخ نداده باش. دقت کردین؟ خب وقتی که یه همچین مسئله شیوع پیدا کرده، دیگه نمیتونه برای ما علت عارضه اصلی باشه. اما وقتی میشنیم این که داداشش داره جدا میشه یا خواهرش داره جدا میشه یا جدا شدن، شما حق دارید تو تحقیق بررسی کنید عوامل این طلاق چی بوده. اگر تو عوامل این طلاق به مداخله های خانوادگی رسیدین که خانواده جوری رفتار کردن که این پسر از اون جزا شد یا این دختر جزا، خب شما باید بترسین. درست؟ اما اگر عوامل دیگری در کار بود که رفتی به خانواده نداشت، خب دلیل نداره که شما بخن ازش چیکار کنین، احتراز کنین.
بسیار ممنونم.
خانه انقلاب اسلامی و ولایت